میراث فرهنگی باید بتونه نمایشگاه‌های تخصصی مربوط به رشته‌های خاص برگزار بکنه. متاسفانه یه بخشی از نمایشگاه‌هایی که معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی برگزار می‌کنه، نمایشگاه‌های عمومی صنایع دستی هست که از انواع رشته‌های صنایع دستی که در کشور وجود دارن نمایشگاه برگزار می‌کنن و اون نمایشگاه‌ها بیشتر شبیه به بازارچه‌های فروش در واقع اداره و در واقع برگزار میشه.
که این کار فکر میکنم یه مقدار از اون فلسفه و فاخر بودن کار میکاهه دیگه.
دقیقاً.
ما یه مقداری داریم نگاه تجاری میکنیم صرفاً.
دقیقاً.
درسته که البته باید اقتصاد در این عرصه گردش بکنه، اما ما مخاطب همچین جدی نمیگیریم که دقیقاً. این موضوع فقط یه کار زینتی است همونطور که خانم بشارت فرمودن.
دقیقاً. در حالی که یه بخشی از رشته های هنرهای سنتی ما مثل رشته نقاشی پشت شیشه، مثل رشته نقاشی پشت آینه، رشته هایی هستن که مخاطب تخصصی میخواد، مخاطب تخصصی داره و مخاطب تخصصی باید بتونه نیاز روحیشو برآورده بکنه. در نمایشگاه های عمومی صنایع دستی مخاطب عام شرکت میکنه، البته که مخاطب تخصصی هم مراجعه میکنه، ولی چون نگاه بازرگانی و فروش هستش به اون صورت ویژه و به صورت پژوهشی و به صورت بالا بردن سطح و جایگاه فرهنگی اون رشته ها برخورد نمیشه با رشته های خاص صنایع دستی. ما فراموش نکنیم که رشته نقاشی پشت شیشه هم جزء رشته هایی بود که تا 10 سال پیش خطر از بین رفتنش وجود داشت و فقط چند نفر بودن در کشور که پیشکسوتان این رشته بودن که داشتن فعالیت میکردن و اگر خدایی نکرده اون عزیزان به دلیلی از کار افتاده میشدن و دیگه کار نمیکردن، ما عملا رشته نقاشی پشت شیشه رو دیگه نداشتیم. رشته نقاشی پشت شیشه ثبت شد، تکنیک، روش‌هاش و مهارت در واقع ساخته این رشته و همینطور رشته نقاشی پشت آینه ثبت شد برای اینکه حفظ بمونه. حالا برای گسترشش باید به مخاطب تخصصی و مخاطبی که دنبال هنرهای سنتی و بومی سرزمینمون هست بها داده بشه، براش خوراک فرهنگی تهیه بکنیم و البته بهش این آثار رو معرفی بکنیم و هنرهای دیگه این گروه رو معرفی بکنیم تا انشالله بتونن بیشتر و بهتر پرورش پیدا بکنن. و البته یه نکته بسیار بسیار مهم دیگه این هستش که رشته نقاشی پشت شیشه و رشته نقاشی پشت آینه یک جزء معدود رشته های هنرهای سنتی ما در کشور هستش که یک موزه تخصصی دارن.
ماهیت موزه نقاشی پشت شیشه که در ایران مدتی است، نمیدونم پیشینش تا به چه اندازه هسته، بله، شکل گرفته، از زبان شما میخوایم بشنویم. و اینکه من شنیدم این شاید در دنیا هم کم نظیر بوده.
بله حتما. عرض کنم خدمتتون که موزه نقاشی پشت شیشه از سال 1377 تأسیس شد با نیت و هدف حفظ و نگهداری هنرهای سنتی و بومی نقاشی پشت شیشه. ما در موزه نقاشی پشت شیشه از دوران صفویه تا دوره معاصر آثار متفاوتی رو داریم و نگهداری میکنیم. این موزه همونطور که خودتون فرمودید تنها موزه تخصصی در رشته نقاشی پشت شیشه در دنیا هست.
خیلی اتفاق مهمیه.
بله اتفاق مهمی هستش. سایر موزه های دیگه دنیا هم هستند که نقاشی پشت شیشه رو دارند یا آثار نقاشی پشت شیشه رو دارند، اما مثلا موزه فلورانس در ایتالیا یک بخشی از موزه رو اختصاص داده به آثار نقاشی پشت شیشه، یا مثلا موزه دوسلدورف در آلمان یک بخشی از موزه تخصیص داده شده به آثار نقاشی پشت شیشه. اما اینکه یک موزه کامل در اختیار یک رشته از هنرهای سنتی و بومی قرار بگیره، این موزه تنها موزه‌ای هستش که در دنیا وجود داره. متاسفانه به دلیل همون عدم شناخت عموم جامعه از این رشته یه مقدار مورد کم لطفی قرار گرفته از نظر مخاطب، اما مخاطب تخصصی و مخاطبی که هنر نقاشی پشت شیشه رو میشناسه و دوست داره به موزه مراجعه میکنه و اونجا مرجع و در واقع خواستگاه همه هنرمندان و علاقمندان به رشته نقاشی پشت شیشه و نقاشی پشت آینه هست.
زنده باشین. آقا من از خودم شروع میکنم، تا الان که این کوتاهی رو انجام دادم میرسم خدمت جناب عالی و دیگر همکارانتون که انشالله از اینجا بازدید بکنیم و اینکه بیشتر پی ببریم به ماهیت فرهنگی و ارزشی این موزه.
سپاسگزارم ازتون.
زنده باشین. خانم بشارت، صحبت پایانی رو از شما میخوایم بشنویم. چطور میشه حالا کسانی که علاقمند هستن چطور میتونن وارد این عرصه بشن و اصلا آموزش ببینن؟ باید از کجا شروع بکنن؟
اولا از ابتدا به ساکن میتونن هر هنرجوی یا هر هنرآموخته کار بکنه، کماکان که اگر یه پیش زمینه ای داشته باشه یا نداشته باشه هیچ ممنوعیت و ممانعتی وجود نداره و میتونه کار کنه و در کلاسای میتونه موزه نقاشی پشت شیشه یا موزه ملک در اونجا ثبت نام بکنن و شروع کنن به آموزش دیدن این دوره و به مراحل نهایی برسن. کماکان که قبلم خدمتتون گفتم ما تیمی رو داریم که تیم پژوهشیمون هستش و ما با اون تیم تا حالا 3 نمایشگاه هایی که بزرگداشت مولانا بوده، برای بزرگداشت فردوسی بوده که شاهنامه میرزا علی قلی خویی بوده و اولین شاهنامه بود که چاپ سنگی بود و اولین بار در ایران به صورت چاپ سنگی در پشت شیشه انجام داده شد به صورت ترام و پیکسل، و سومین نمایشگاهمون که هم در موزه پشت شیشه و موزه ملک انجام شد نمایشگاه کاشی بود که از دوره ایلخانیان تا به عصر حاضر دوره معاصر شروع کردن به کار کردن و تمام کاشی هایی که در دوره های مختلف بود با سبک و سیاق های خودش و با رنگ هایی که در اون دوران انجام شده بود برای اولین بار در پشت شیشه دوباره احیا شد و میتونن ثبت نام کنن در این دوتا موزه و آموزش ببینن.
پیشنهاد میکنم که حتما کسانی که با این هنر والا و ارزشمند ایرانی آشنا نیستن، حداقل اگر هم برای آموزش نخواستن پی بگیرن، برای دانستن از پیشینه فرهنگی ارزشمند ایران زمین کمی نسبت به این هنر گوشه چشمی داشته باشن و آشنایی حداقل اندکی پیدا کنن. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بودید. این برنامه هفت و رنگ با حضور دو میهمان ارزنده و محترم، جناب آقای مهدی کارخانی مدیر موزه نقاشی پشت شیشه و سرکار خانم مهنوش بشارت هنرمند و پیشکسوت هنر نقاشی پشت شیشه و البته مدرس دانشگاه، اختصاص داشت به ثبت ملی هنر نقاشی پشت آینه. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به ساعت 11:10 رسیدیم. شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. دوستان، باری دیگر از طرف خودم و همکارانم هم در پخش شبکه فرهنگ ولادت فرخنده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو خدمت شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری و به تمام خواسته های زندگیت برسی. روز دختر مبارک. دخترم، یادت باشد امروز که دختری در آینده مادر دختر دیگری هستی. روزی می آید که مادر بزرگ می شوی. پس جدا از همه ناپاکی ها تو پاک بمان. روز دختر مبارک. خونه ای که توش دختر باشه خونه نیست، گل خونه است. زیباترین گل هستی، روزت مبارک. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه آیش که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و سلامتی. با برنامه آیش به مدت 15 دقیقه میهمان لحظه های شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به روستای ترق از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی سفر کنیم. روستای ترق در فاصله 225 کیلومتری مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 568 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. در بخش اول همراه میشیم با دهیار محترم این روستا، جناب آقای هادی برهانپناه. آقای برهانپناه سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. آقای برهانپناه برای ما بفرمایید که چرا به اینجا میگن روستای ترق و قدمت اینجا چقدر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر به کلیه شنوندگان عزیز، روستای ترق یکی از روستاهای زیبا و هدف گردشگری استان خراسان رضوی است که در 225 کیلومتری شهرستان مشهد، 90 کیلومتری شهرستان نیشابور و 38 کیلومتری شهرستان کاشمر واقع شده است. خب وجه تسمیه روستای ترق جدای از فتح و زمه و کسک در ده خدا آمده به معنی طرق همون راه ها است، چون بر سر راه بردسکن به نیشابور قرار گرفته، به همین دلیل میگن طرق یعنی راه ها، جمع راه ها میباشد. و دلیل های دیگه هم داشتن به معنی کوفتن، زدن، نمیدونم آب انداختن، خیلی موارد دیگر هست که علت اصلی آن هم همین راه و مسیری بوده که قبلا به صورت مال رو مردم از منطقه بردسکن به نیشابور عبور میکردن.
بله متشکرم. قدمت این روستا چقدر هستش؟
خب با توجه به شاعر پرآوازه‌ای که در روستای ترق به نام محمد ابن عبدالله کاتبی ترشیزی یا نیشابوری هست، قدمت این روستا به 600 تا 700 سال پیش برمیگرده که شاعر پرآوازه کاتبی، شاعر قرن هشتم، اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میباشند و قدمت روستا به 600 تا 700 سال پیش برمیگرده.
از شما تشکر میکنم. ما زمانی که وارد روستا شدیم با یک فضای مرتب، تمیز و استاندارد برخورد کردیم، همه چیز سر جای خودش و این نشان از توانمندی مردم این روستا و همچنین دهیار محترم اینجا هستش. آقای برهان پناه، شما به عنوان دهیار روستای ترق برای ما از ظرفیت‌های اقتصادی این روستا هم صحبت بفرمایید.
خب روستای ترق با توجه به اینکه در مسیر رودخانه قرار گرفته که واقعا یکی از جاذبه های گردشگری منطقه هست، یکی از ظرفیت ها همین گردشگری و جذب توریسم است به روستا که ما خوشبختانه در سالهای گذشته توانستیم مجوز یک اقامتگاه رو بگیریم که راه اندازی شده و خوشبختانه مسافران زیادی به این روستا سفر کردن و دومین اقامتگاه هم که انشاءالله در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد، که دعوت میکنم از کلیه شنوندگان عزیز که به این روستای زیبا سفر کنن و از جاذبه های گردشگری دیدن نمایند.
آقای برهان پناه برای ما بفرمایید که در سال چند گردشگر به اینجا میان؟
سالانه شاید تا 500 تا 1000 نفر به این روستا سفر کنن و از مناطق دیدنی روستا هم دیدن داشته باشن.
از شما تشکر میکنم، خدا بهتون قوت بده و انشالله در تمام امور موفق و مؤید باشید.
خواهش میکنم. از شما هم تشکر میکنم که تشریف آوردید و ممنون.
همراهان ارجمند، همچنان صدای ما رو از روستای ترق، از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی میشنوید. در این بخش از برنامه همراه شدیم با یکی از مردمان قدیمی این روستا، جناب آقای ابوالقاسم خوشخلق. حاج آقای خوشخلق به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض خیر مقدم و خوش آمد و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم. حاج آقا با توجه به سن و سالی که از شما گذشته، میخوایم از آداب و رسوم مردمان این منطقه برای ما صحبت بفرمایید.
یکی از آداب و رسومی که از گذشته تا به امروز در روستای ترق اتفاق میفتد اینه که در ایام ماه محرم، از روز اول ماه محرم تا روز دهم ماه محرم، هر روز در روستا مراسم شبیه خانی و تعزیه خانی برگزار میشود و در این مراسم هم تعداد زیادی از مردم، هم برادران و هم خواهران شرکت می کنند. موافق خونها با لباس سبز و مخالف خونها با لباس قرمز در این تعزیه حضور پیدا میکنن و اجرای نقش میکنن. مراسم تعزیه و شبیخوانی که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و از اول ماه محرم تا روز دهم ماه محرم در روستا اجرا میشه. مراسم نخل برداری رو داریم، مراسم عزاداری رو داریم، مراسم پذیرایی از عزاداران امام حسین علیه السلام رو داریم که در ماه محرم در این روستا اتفاق میفتد.
خب بله، متشکرم حاج آقا. از مراسم های عروسی هم که در روستای ترق برگزار میشه برای ما بفرمایید.
بعد از موافقت خانواده داماد و خانواده عروس، در روز عروسی آقا داماد رو با عده‌ای از قوم خیشان به حمام همراهی میکنن. بعد وقتی که مراسم حمام که تمام شد، در یک مکانی شاد در یک فضای باز مراسم برگزار میشه. بعد از برگزاری مجلس جشن، همه مهمان ها به اتفاق داماد وارد بر خانه آقا داماد شده و اونجا به صرف نهار از اینها پذیرایی میشه. در بعد از ظهر از عروسی هم مردم و مهمان ها به اتفاق آقا داماد به خانه عروس خانم رهسپار میشن و اونجا با سلام و صلوات و تکبیر عروس خانم رو مشرف میکنن به خانه آقا داماد.
مراسم اسب چوبی هم شما دارید اینجا؟
بله، یکی از مراسم های دیگه که در عروسی روستا اتفاق میفته مراسم اسب چوبی هست که مراسم شادی هستش و استقبال زیادی هم از این مراسم صورت میگیره.
به چه شکل هست؟ برای ما مراسم اسب چوبی رو توضیح بفرمایید.
به طور نمادین با چوب و پارچه اسبی درست میشه و برادری سوار بر این اسب میشه و اجرای حرکات نمایشی رو داره و با دست و ساز و دهل و اینها این اسب همراهی میشه و مردم تشویق میکنن.
از شما تشکر میکنم، خدا انشالله بهتون قوت بده. متشکرم از شما. دوستان خوب شنونده، همچنان با برنامه آیش از روستای ترق از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. مناظر زیبا و طبیعت بکر این منطقه باعث شده که همه ساله گردشگران زیادی برای گذراندن اوقات فراغت خودشون به این منطقه بیان. به همین منظور در خدمت جناب آقای احمد محمودیان هستیم تا از جاذبه های گردشگری روستای ترق برای ما صحبت کنن. آقای محمودیان سلام، روز شما بخیر.
سلام، ممنون، روز شما بخیر.
جناب آقای محمودیان لطفاً برای ما از جاذبه های گردشگری روستای ترق صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روستای ترق یک روستای قدیمی و تاریخی است که موقعیت خاصی داره. از یک لحاظ خود روستا خصوصا بافت قدیمش در بافت کوهستانی و پلکانی و صخری است که این خودش یک جاذبه هستش و پایین روستا از بافت قدیم رودخانه رد میشه، رودخانه به نام نابای میگن یا شش تراز که این رودخانه دائمی است و در طول سال از این رودخانه نرهایی هستش و اون نرها باغات و باغستانها آبیاری میشه و این خودش یک جاذبه هستش. این مسیر از مسیر ریوه شروع میشه، این مسیر رودخانه میره تا طرف شش تراز، تا طرف خلیل آباد، شهرستان خلیل آباد. بعد این یک زیباییش همین خود مسیر رودخونه، خود باغستان های اینجا هستش، اینجا باغهای آلو و زردآلو و دشت و اینا همه توش هستش. و از یک لحاظ دیگه بافت قدیمی روستا، بافت قدیمی روستا بافت پلکانیست و صخری که انگار به صورتی هستش که پشت بوم خونه طبقه پایین انگار حیات خونه بالای حساب میشه و همه رو هم تا 10 پله هم هست اینجا، یعنی 10 تا پله کنی رو هم هستش و این خودش یک جاذبه از جاذبه های روستا است، خصوصا در فصل پاییز یا بهار که مثلا این زردالوها رو و آلوها رو خوش میکنن پشت بوم ها، یک منظره خیلی زیبا هستش که اتفاقا خیلی عکاسه و هنرمند که مثلا اونجا ببین جاذبه براشون.
آقای محمودیان برای ما بفرمایید گردشگرانی که به این منطقه میان چه خدماتی بهشون ارائه میدین؟ حالا مکان استراحت، غذاهای محلی، سوغات، اینا رو برام توضیح بفرمایید.
خوشبختانه روستای ترق شاید زودتر از اینها ظرفیتش داشت برای این گردشگری، ولی توی دو سال اخیر انگار اقامتگاه بومگردی را افتاده اینجا، یکی پارسال را افتاده، یکی هم انشالله داره را میفته. و در این اقامتگاه ها مهمونایی که میان از شهرهای مختلف از استان و خارج استان میان اینجا، با غذاهای محلی اینجا هستش پذیرایی میشن و سوغات هم سوغات اینجا هستش، بیشتر آلو و زردآلو، برگه زردآلو، بعد بادام و اینجور چیزا هستش. و البته فصلی هم هستش، در فصل بهار ریواس هستش که برداشتش اینجا هستش، ریواس خیلی خوشمزه و شربت ریواس و اشکینه قاهارو این هستش. و در فصل تابستان که میوه ها انواع میوه هستش، از زردآلو، برگه زردآلو که برای زمستون نگه می‌دارن. در پاییز هم برداشت آلو داریم ما که خودش خیلی جاذبه هستش و حتی ما امسال اینجا جشنواره آلو هم داشتیم اینجا تو منطقه، خیلی هم استقبال شد. و در زمستون هم که باز دیگه مردم بیکار هستن، مراسم کفزنی دارن و حلوا مغزی. مراسم کفزنی به صورت هستش که ریشه یک گیاهی به نام چوبک رو اینو آبشو میگیرن، بعد باشه کف میذارن با تیک فرایندی، بعد این بیشتر دوره همه های مردم تو زمستون با همین کفزنی هستش، یعنی که از جاذبه‌اش همینه. بعد باز همین کفو با یک مراحل دیگه‌ای که با شیره انگور قاطی میشه و مغز و اینا تبدیل میشه به حلوا مغزی یا حلوا جوزی. این حلوا مغزی و جوزی یک از سوغات اینجا هستش که مال زمستون و بهاره، اول بهاره، و خیلی خوشمزه هم هستش، سوغات فصل حساب میشه که دیگه زمستون این کار انجام میشه. اینجا غذاهای محلی زیادی داره، یعنی هر فصلی غذا. تو بهار اشکینه قاقورو هست، خیلی خوشمزه، توشمزه، اشکینه سماق هستش. بعد تو فصل پاییز اینجا معمولا پروارکشی دارن، مراسم پروارکشی از اینجا بوده، از قدیم بوده، به صورتی که اول پاییز یک گوسفندی رو مثلا که در طول سال بهش علوفه دادن چاق شده، اونو سر میبرن، بعد گوشش رو ریز میکنن و کل فامیل رو دعوت میکنن برای نهار. تو روز نهار هستش که مثلا فامیلا رو جمع میکنن، اسلامش میگن پروارکشی. بعد این گوشت با یک از غذایی که اینجا درست میشه تو این فصل پاییز که خیلی خوشمزه، تاس کبابه که معمولا تو همه جا هستش، اینجا هم هستش، خیلی خوب خوشمزه اش. بعد اون بقیه گوشت گوسفند رو انگار ریز میکنن و به قول خودمون قلیه میکنن یا قرمه میکنن، و این برای در طول سال تا حتی تا اول بهار از این گوشتی که قبلا قرمه کردن استفاده میکنن برای غذاهاشون، برای حتی بعض خیلی از اشکنجات توش میریزن استفاده میشه.
از شما تشکر میکنم همراهان گرامی. در این برنامه با روستای ترق از توابع شهرستان کوهسرخ واقع در خراسان رضوی و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. روز و روزگارتون پر از امید. مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه بوتیقا.